الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم، الرابعه عشره الغیبه، حرام بالادله الاربعه و يدل عليه من الكتاب قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فجعل المؤمن اخا و ارزهو که لحمهی و تفکه بهی اکلا و عدم شعورهی به منزلت حالت موته. و قوله تعالی ویل لکل همزت لمزه، و قوله تعالی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، و قوله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، و يدل عليه من الاخبار ما لا يحصى، فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه واله بعده طرق ان الغيبه اشد من الزنا و ان الرجل یزنی فیتوب و یتوب الله علی و ان صاحب الغیبت لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه و انه انه خطب یوما فذکر الربا و عظم شأنه و قال ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم من ست و سلاسین زنیه و این اربع ربا ارز الرجل المسلم و عنه صلی الله علیه و آله من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلواتهی ولا سیامه اربعین صباحن الا ان یغفر له صاحبه و انه من اغتاب مؤمنا بما فیه لم یجمع الله بینهما فی الجنه و من اغتاب مؤمنا بما لیس فیه انقطعت العصمت بینهما و کان المغتاب خالدا فی النار و بئس المصیر. یکی از عناوین محرمی که به مناسبت اینجا بحث شده است، چون ما در اول مبحث عرض کردیم که همه این عناوینی که اینجا ذکر می شود جزو مکاسب محرمه نیست، بلکه چون بحث از محرمات هست بسیاری از این عناوین رو اینجا ذکر می کنن ولو ارتباطی هم به اکتساب نداشته باشد. حالا یکی از اون عناوین محرمی که ارتباطی به تکسب ندارد غیبت، گرچه می شود به وسیله غیبت هم انسان نان بخوره، یک کسی با کسی دشمنه و هرچه از اون دشمن بیشتر بدگویی بکنن و عیب او را بیشتر بگن ممکنه اون عیب گوینده بیشتر مورد توجه این دشمن قرار بگیره، اما به این تکسب گفته نمیشه. حالا یکی از اون عناوین محرم که اگر با او اکتساب هم صورت گرفت حرام هست غیبت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برخلاف عادت اول حکم غیبت رو میگن و بعد خود غیبت رو معنا میکنن، در حالی که قاعده این است اول خود غیبت معنا بشه، هم از نظر لغوی و هم از نظر اصطلاحی، بعدن بگیم این چیزی که معناش معلوم شد از نظر حکم چگونه است. ولی این مسئله غنا، اول شیخ حکمش را بیان میکنن و بعد از آنی که حکمش را بیان کردن موضوعش را بیان میکنن. حالا غیبت ممکنه به کسر غین باشه که همون غیبت باشه، ممکنه به فتح غین باشد که غیبت باشه. اگر اسم مصدر بود از باب افتعال به کسر غین است که می شود غیبت. اغتابه یعنی کسی پشت سر کسی حرف زد، اون وقت غیبت اسم مصدر می شود. اون چه که حاصل می شود از پشت سر کسی صحبت کردن، به اون حاصل گفته می شود غیبت، چون اسم مصدر همیشه حاصل معنای مصدری است. اون چه که از مصدر حاصل می شود به اون حاصل اسم مصدر گفته می شود. حالا اگر از باب افتعال باشد، غیبت به معنای اون چیزی که در پشت سر کسی صحبت می کنن، اون حاصل صحبت رو بهش میگیم غیبت. و ممکن هست به فتح غین باشد. اگر به فتح غین بود خود غیبت مصدره، غیبت مصدر غابه هست، غابه ثلاثی مجرد، غابه به معنای آبه، منتها آبه متعدی نه آبه لازم. در واقع غابه به معنای آبهوس. اگر کسی عیب کسی را شمرد، برای کسی عیبی نقل کرد، این نقل عیب رو ازش به غابه تعبیر می کنن. پس اگر از ثلاثی مجرد باشد به فتح غینه و معنای مصدری است، یعنی عیب کسی را گفتن، و اگر به کسر غین باشد اسم مصدر است و از باب افتعال. حالا هرچی، در این که غیبت جزء محرمات هست و جزء گناهان هست بحثی نیست، و همین بس که برای حرمت غیبت هم آیات متعددی از قرآن داریم، هم روایاتی داریم که به شمار نمیان، هم اجماع مسلمین قائم شده است بر حرمت غیبت، و هم عقل انسان حکم میکنه. پس عقل و اجماع و سنت و کتاب، تمام این ادله اربعه دلالت دارند بر حرمت غیبت. اما آیات قرآن متعدده. یکی از آیات همین آیه ایست که در سوره حجرات هست، خدا می‌فرماید ولا یقتب بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی را غیبت نکند، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. خب اینجا خداوند هم نهی کرده است از غیبت و هم بغض و دشمنی خودش رو نسبت به غیبت خداوند اعلان فرموده. و از اون طرف فلسفه این که چرا غیبت حرام هست، اون هم در آیه بیان شده است. اما قسمت اول، خب لا ناحیه است، جای بحث نیست. اما این که خداوند چجور فلسفه حکم را برای ما بیان کرده، اولا آمده است و عرض و آبروی مسلمان را همانند گوشت مسلمان فرض کرده، و مسلمان را برادر مسلمان به حساب آورده، تازه اون گوشت هم گوشت برادری که مرده باشه و زنده نباشه، چون همین طوری که زنده شما اگر، یعنی شخص مرده، شما اگر مقداری از گوشت بدنش رو بکنید و بخورید متوجه نمی شود، غیبت شونده همین جوریست دیگه. اگر شما پشت سر او به عرض او لطمه ای زدید و مقداری عرض او را از بین بردید، چون حاضر نیست، توجه نداره، ملتفت نیست که شما آبروش را از بین بردید، پس از این جهت شبیه انسان مرده است. و همین جوری که شما از گوشت مردار تنفر دارید، طبعا هم تنفر دارید، خصوصا اگر مردار برادر شما باشد، همین مقدار هم باید از غیبت کردن مسلمان تنفر داشته باشید. و در واقع این که خداوند آمده از تشبیه کرده از غیبت را به خوردن گوشت مردار، شاید یکی از جهاتش این باشه که همین طوری که آدم وقتی کشته شد دیگه آدم از کسی که مرده هست ما به خیرش امیدوار نیستیم، اون کسی را هم که غیبتش رو کردیم، آبروش را در بین مردم بردیم، عرض او را مورد تعرض قرار دادیم، او هم مثل یک آدم مرده می شود. یعنی تا وقتی در اجتماع می تونست منشأ اثر باشد که آبروش محفوظ باشه، عرض و حیثیتش محفوظ باشه، وقتی آبرو و حیثیتش از بین رفت، دیگه آدم به خیر همچه آدمی امیدوار نیست. به این جهت خداوند غیبت رو حرام فرموده. البته مرحوم ایروانی اینجا شبهه‌ای دارن، میگن واقعا تشبیه در تمام این جهات نیست، خداوند نخواسته از ارز را به لحم تشبیه بکنه و غائب را به مرده تشبیه بکنه، برای این که باید بین مشبه و مشبه و به شباهت باشه. خوردن گوشت مردار واقعا منفور ماست، اما غیبت کردن نه تنها منفور ما نیست، بلکه از او ما لذت هم میبریم، چون معمولا غیبت کننده یه دشمنی نسبت به غیبت شونده داره، احساس حسادت میکنه، برای این که آتش حسدش رو خاموش بکند غیبت میکنه، پس لذت میبرد، نه این که عرشبت که تنفر داشته باشه. پس باید بگیم این تشبیه در اصل حکمه، همین طوری که خوردن گوشت مردار حرام هست و از حرام های مؤکد هست، غیبت هم همون اندازه حرامه، پس تشبیه در اصل حکمه، نه اینکه تشبیه در این مفردات و ابعاضی باشد که در این آیه خداوند ذکر فرموده. حالا هرچه، بالاخره از این آیه شریفه حرمت غیبت استفاده میشه. آیه دوم این آیه شریفه هست: ویل لکل همزه لمزه. همزه جمع حامزه، حامز به کسی میگن که همز میکنه، همز و لمز رو بعضی گفتن مترادفه، یعنی کسی که عیب مردم را میگن، منتها گفتن همز عیب مردم با زبان گفتنه، اما لمز عیب مردم با اعضا و جوارح بیان کردن، با دست و چشم و ابرو و نحوه نگاه و امثال اینها کسی بخواد عیب طرف را بیان بکند، اون عیبی که با اعضا بیان می شود به اون لمز گفته میشه، و اون چه که با زبان گفته می شود به او همز گفته میشه. بعضی ها گفته ان همز عیب جویی مردم است در حضور آنها، که قهرن دیگه غیبت نیست، ولی لمز عیب جویی است در پشت سر آنها که می شود غیبت. در هر صورت همز و لمز یا لمز تنها یکی از مصادیق غیبته و همین کلمه ویل عرشبت که دلیل است بر این که این همز و لمز از گناهان کبیره است، چون ویل میگن یک وادی است در جهنم که خداوند کسانی که گناه بزرگ مرتکب شده ان اونجا را بهشون وعده داده است دیگه. و هر گناهی که خدا در قرآن وعده آتش برای مرتکبش داد، به اون گناه ما میگیم گناه کبیره. پس بالاخره غیبت یکی از گناهان کبیره است. آیه دیگری که دلالت دارد بر حرمت غیبت این آیه شریفه است که خدا میفرماید ان الله لا يحب ان تشيع الفاحشه، خداوند دوست ندارد فاحشه در بین مردم شیوع پیدا کند در بین مؤمنین. فاحشه به گناهی گفته می شود که بسیار ناپسند باشد، بسیار نکوهیده باشه. خدا نخواسته از گناهان نکوهیده مردم عشبت که برملا بشه و شیوع پیدا بکنه. آیه دیگری که دلالت دارد این آیه هست، خدا می فرماید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم یا مهین، کسانی که دوست دارن فاحشه در بین مردم شیوع پیدا بکنه، گناهانی که مردم در خفا انجام میدهن این گناه ها آشکار بشه، برملا بشه، عرض و آبروی مردم از بین بره. برای اینها خدا عذاب دردناک یا خار کننده ای را آماده کرده است. از این آیات حرمت غیبت قطعا استفاده میشه. روایات هم متعدده که چندین روایتش از رسول خدا نقل شده است. در یک روایت رسول خدا می فرماید الغیبت و اشد من الزنا، غیبت از زنا کردن شدیدتره و سختتره و حرمتش بیشتره. و شاید وجهش این باشه اگر خداوند غیبت را تا این اندازه تحریم کرده است، چون بین زنا و بین غیبت چند فرقه. یکی از فرقهاش این است که غالباً بلکه نه غالباً همه جا زنا دور از انظار مردم انجام میگیره، در خفا انجام میگیره، فقط زانی و زانیه از این وضع اطلاع دارن. اما غیبت عکس اینه، غیبت کننده عرض و آبروی مردم را در مجالس و محافل و پیش مردم از بین میبره. پس این گناه میشود گناه شایع، ولی اون گناه گناه مخفی است. ولذا در یک روایت پیغمبر، نه در یک روایت، در چند روایت پیغمبر میفرماید غیبت از زنا بدتره، در یک روایت پیغمبر میفرماید از چندین زنا بدتره. رسول خدا در رابطه با ربا صحبت کردن و فرمودن یک درهم ربا پلیدتر و زشتر است از این که انسان 36 مرتبه زنا بکنه. در بعض از روایات داریم این زنا را با محرم خودش بکنه، این زنا را در مسجد الحرام با محرم خودش انجام بدهد، و در ذیل روایت پیغمبر می‌فرماید و ان اربع الرباء ارض المسلم، از هر ربایی بالاتر و از هر ربایی پلیدتر این که انسان ارض و آبروی مسلمان رو در معرض تعرض خودش قرار بده که همون غیبت باشه. خب از این روایات استفاده می شود که غیبت حرامه. در روایت دیگر باز پیغمبر می فرماید از غیبت پرهیز کن، فإن المغتاب ادام و کلاب نار. در جهنم یک آتش سگهایی هستند آتشین که اینها نانخورش میخوان و نانخورش سگهای جهنمی کسانی هستند که با آبروی مردم سر و کار دارن، که بزرگان ما نسبت به غیبت خیلی شدید بودن. در رابطه با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگن نه اجازه دادن در مدت عمر کسی پیش ایشون از کسی غیبت بکنه، نه کسی غیبت کسی را از امام شنید، حتی در دوران طلبگیشون که خب خیلی هم در واقع اهل مزاح و اهل تفریح و تفرج و باغ و گردش و اینها بودن، اما در عین حال یک مرتبه نه غیبت کردن و نه غیبت شنیدن. که این آقای موسوی اردبیلی وقتی در نماز جمعه تهران میگفتن که ما میخواستیم از یه آقایی بگیم آقاییم با شما خوب نیست، داره اذیت میکنه، میگفتن هر چه کردیم که با امام راجع به اون آقا صحبت کنیم امام اجازه ندادن و گفتن من حاضر نیستم غیبت بشنوم. بعد ما گفتیم آقا ایشون با شما بده، ایشون پسر شما به شما بد میگه. گفت امام با کمال خونسردی گفتن مگر من جزو اصول دین هستم که اگر کسی من بد گفت کافر بشه؟ اصول دین 5 داست، کسی پیغمبر جسارت کرد کافر میشه، کسی از معاد بد گفت و الا خب حالا ایشون ممکنه من را آدم بدی دانسته باشه و بر خودش لازم دانسته باشد از من بدگویی کردن. بالاخره بزرگان ما تا این اندازه این مسائل رو رعایت می‌کردن. خدا ان شاءالله همه ما رو حفظ کنه. اون از غابه لازمه. غابه گفتیم دو معنا داره، یک معنای غابه همون غابه است، یک معنای غابه آبه است، آبهو. اینی که اینجا میگیم اگر از غابه باشد غابه به معنای آبه، اگر اسم مصدر باشد از اغتیابه، اون از غابه لازمه. اگر اسم مصدر باشد غیبت، اگر مصدر باشد غیبت، اگر از اغتابه باشد غیبت، اگر از غابه باشد غیبت. اینا رو عرض کردیم شما یه قدیر تشور. الرابعه عشره، چهاردهم عرض شود که از عناوینی که محرم است، حالا چه با او اکتسابی صورت بگیره، چون واقعا یه دم هستن دیگه، بدترین مردم اون کسانی هستن که نان بدزبانیشون رو میخورن و بددهنیشون رو میخورن، اینا از هر مردمی بدتر هستن. که میگن مرحوم ها چخ فرمود من به دو دسته پول میدم، یه دسته کسانی که دستم را بگیرن، یه دسته کسانی که پاچه ما نگیرن. حالا کسی که خلاصه مردم کمکش کنن که پاچه ای افراد نگیره، همش پشت سر مردم غیبت میخواد بکنه، این از بدترین خلق الله هست دیگه. که روایت داریم معصوم میفرماید از همه مردم بدتر اون کسی که مردم احترام بهش بکنن، پول بهش بدن، چون از شر زبانش میترسن. الرابع عشره الغیبه، الغیبت و حرامون، غیبت حرام است. بالعدلت الاربعه، عقل و اجماع و سنت و کتاب، هر چهار دلیل دلالت و یدل علیه من الکتاب، از قرآن آیاتی دلالت دارد. یکی از آیات قوله تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا، خود همین لا یغتب بس بود، نباید کسی از شما برای بعضی از شما رو غیبت بکنه. که این بعض و کن بعضا یعنی مؤمن نباید غیبت مؤمن بکنه، پس اگر غیر مؤمن بود غیبت شونده، بحثش انشالله خواهد آمد. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، آیا دوست می دارد یکی از شما که گوشت برادر خودش رو در حالی که اون برادر مرده هست بخورد؟ چطور اون رو دوست ندارد و دشمن دارد؟ غیبت رو هم همین اندازه باید دشمن داشته باشه. فجعل المؤمن اخا، در این آیه خداوند مؤمن رو برادر مؤمن قرار داده، غیبت شونده رو برادر غیبت کننده قرار داده. و ارزهو کلحمه، و ارز و آبروی مؤمن را مانند گوشت او قرار داده. و تفکه بهی اکلا، و تفکه به ارز را، یعنی متعرض ارز شدن و متلذذ به ارث شدن. بعضی ها از این غیبت کردن لذت میبرن، لذت بردن به از بین بردن ارث مردم و متعرض شدن ارث مردم را خداوند به منزله اکل گوشت مرده قرار داده، جعل او را اکل. و این که الان غیبت شونده اینجا نیست که از خودش دفاع بکنه، و عدم شعورهی به ذالک، چون در زمان غیبت غیبت شونده شعور و توجهی به اون صحبت و ارز از بین بردن ندارد، این رو هم خدا به منزله این که او مرده از قرارش داده، به منزلت حالت موته. و باز و قوله، یعنی و یدل علیه من الکتاب، قوله تعالی ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر عیب جوینده با زبان و هر عیب جوینده با اعضا و جواره، یا وای بر هر عیب جوینده در حضور طرف و عیب جوینده پشت سر طرف. بالاخره این دوتا کلمه یا هر دوش یا یکیش دال بر حرمت غیبت هست، چون ویل فرموده. و یدل علیه من الکتاب قوله تعالی لا یحب الله الجهر بالسوء، خداوند دوست ندارد اگر کسی بدی کرد بدی او را آدم آشکار بکنه، گناه او را آدم برملا بکنه. او در خفا انجام داد، تو برملا مکن. جهر بالسوء و تظاهر به بدگویی از افراد نباید انجام بگیرد الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم واقع شده و در مقام تظلم و دادخواهی آمده، مردم به داد من برسید که فلانی این بلا را سر من آورده. پس اگر در مقام تظلم و دادخواهی از لازم است دادگاه هم باشه، از مردم هم که تظلم بکند، این عیبی ندارد که بعداً میخونیم از موارد استثناء تظلم. و یدل قوله تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، کسانی که دوست می‌دارند گناهان بد مردم زبان زد بشود و شیوع پیدا بکند در مؤمنین که کی اهل چه گناهی است، این کسانی که دوست دارن گناهان این طور شایع شود، خدا برای اینها عذاب دردناکی را آماده کرده است. این آیات شریفه. قابل شمارش نیست. فمنها، یکی از اون روایات، ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله، این روایت به عدت طرق نقل شده، یک نفر نقل نکرده، طرق متعددی برای او هست، که رسول خدا فرمود ان الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتره. البته این که شدیدتر میگیم، نه این که واقعا غیبت از زنا شدیدتر باشه، به جوری که نعوذ بالله آدم رو اگر مجبور کردن اما بین الغیبه و اما بین الزنا، این بیاد عرشبت که زنا را بر غیبت مقدم بداره، این قطعا مراد نیست. چون اولا زنا انواعی داره، اقسامی داره، ممکنه زنا زنای به ذات بل باشه، ممکنه زنا زنای به محرم باشه، تازه خدا برای زنا حد قرار داده، 8 رقم حد قرار داده، یکی و دوتا نیست حدش، که روی مراتب مختلفی که تا به کشتن میرسه. اون وقت عرشبت در حالی که غیبت این نیست، این ممکن است فلسفهش این باشد که غیبت در قیامت عذابش از زنا شدیدتر باشه، گرچه زنا در دنیا حدود الهی بیشتر به او توجه شده و عنایت داره. و اینم فلسفهش عرض کردیم، چون زنا غالبا بین دو نفر انجام میگیره، افراد خبر ندارن، اما آدم در غیبت پیش مردم میخواد آبروی مردم را از بین ببره، به این جهت خدا خواسته جلو به این کار محکم سد بشه و گرفته بشه. در هر صورت ان الغیبت اشد من الزنا و ان الرجل یزنی، آدم نعوذ بالله زنا میکند، فیتو بر میگرده، رجوع میکند به خدا، و یتوب الله علی، خدا هم به او رجوع میکنه و توبه او را میپذیره. و ان صاحب الغیبه، ولی صاحب غیبت که غیبت کننده باشد، غیبت کننده، لا یغفر له، خدا ازش نمیگذرد، حتی یغفر له صاحبه، تا رفیقش از او بگذره، یعنی غیبت شونده. و باز از رسول خدا نقل شده که انهو خطب یومن، روزی خطبه خواندن، فذکر الربا، ربا را یاد فرمودن، و عظم شأنه، و شأن ربا را خیلی با بزرگی بیان فرمودن، و فرمودن ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا، یک درهم که به آدم از ربا میرسد، این یک درهم بالاتر و بزرگتر است من 36 زنیه، نعوذ بالله، از 36 مرتبه زنا کرده. در بعض روایات 33 زنای با محرم، اون هم در خانه خدا. بعد فرمود و ان اربع ربا ارض الرجل المسلم، از هر ربایی عظیمتر و بالاتر ارض و آبروی مسلمان. باز از رسول خدا نقل شده، فرمود من اغتاب مسلمن او مسلمتن، کسی که غیبت مسلمانی را بکند، لم یقبل الله صلواته، خدا نمازش رو قبول نمی کنه. البته قبول نکردن نه معناش باطل بودنه، مرحله قبولی یک مرحله است، مرحله صحیح بودن و باطل بودن یک مرحله دیگری است. نمازش مقبول خدا نیست، این نماز به آدم عروج نمیدهد، این نماز گناهان آدم رو نمیریزه، این نماز روح آدم رو صیقل نمیده. تا 40 روز نمازش قبول نیست، روزش هم قبول نیست، الا ان یغفر له صاحب الغیبه، مگر این که غیبت شونده از گناه این آدم درگذرد. و باز از رسول خدا نقل شده است که فرمود من اغتاب مؤمنن به مافی، کسی که غیبت بکند مؤمن را به اون عیبی که درش هست، لم یجمع الله بینهما فی الجنه، خداوند در بهشت هیچ وقت اینها رو با هم قرارشون نمیده، درجات اینها مختلف است، تازه اگر غیبت کننده بهشتی باشه. و من اغتاب مؤمنن، اینجا غیبت به معنای غیبت اصطلاحی نیست، و کسی که پشت سر مسلمان حرفی بزنه، این غیبت مراد نیست. و من اغتاب مؤمنن به ما لی صفی، چون غیبت گفتن به چیزی است که درش باشه، پس اینجا معنای لغویش مراده. کسی که غیبت بکند مؤمن را، یعنی پشت سر مؤمن حرفی بزند، به ما لی صفی، به اون چیزی که درش نیتن تهمت بش بزنه. انقطعت الاسمت بینهما، اون ریسمان برادری که بین مسلمان ها هست و آدم باید به اون ریسمان چنگ بزند تا از بدبختی ها نجات پیدا کند، اون ریسمان قطع میشه، دیگه برادری بین اینها نیست. و کان المغتاب خالدن فی النار، نعوذ بالله، غیبت کننده مخلد در آتشه، از آتش نجات پیدا نخواهد کرد. و بئس المصیر، چه جای بدیست آتشی که آدم مخلد درش باشه. باز از پیغمبر نقل شده که فرمود کذب من زعم انه ولد من حلال، دروغ میگوید کسی که خودش را حلال زاده بداند، در حالی که وهو یاکل لحوم الناس، نه اینکه نعوذ بالله زنا زاده باشه، لقمه حرام پدر بالاخره باعث می شود دیگه. دروغ میگوید کسی که تصورش اینه حلال زاده هست، در حالی که وهو یاکل لحوم الناس بالغیبه، با غیبت گوشت مردم رو میخوره. فجتن بالغیبه، از غیبت اجتناب کن، فان الغیبت ادام و کلاب نار، نان خورش سگهای دوزخ. غیبت که چیزی نیست که، یعنی اون آدمی که غیبت میکنه، اینجا مصدر به معنای فاعل. و عنه، از پیغمبر نقل شده باز که فرمود من مشا فی غیبت اخیه، کسی که قدم بردارد، گام بردارد تا از برادرش غیبت بکند یا عیب برادرش را بگوید، و کشف عورته، و بخواهد عورت اون چرا که او نخواسته از آشکار بشه اونها رو آشکار بکند، کانت اول خطوت خطاها، اول قدمی که برمی‌دارد این قدم رو داره تو جهنم میگذاره، داره به سوی جهنم و آتش خدا قدم برمی‌داره، وضع اون خطوه را در جهنم. و رویه، روایت شده از ان المغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنه، غیبت کننده هایی که توبه میکنن آخرین گروهی هستند که داخل بهشت میشوند، و ان لم يتوب، اگر توبه نکردن از اون طرف اول گروهی که داخل جهنم میشوند غیبت کننده ها هستند، و ان لم يتوب فهو اول و من يدخل النار. و عنه، باز از پیغمبر نقل شده ان الغیبت حرام علی کل مسلمین، غیبت حرام است نسبت به هر مسلمانی، و ان الغیبت لیأکل الحسنات، غیبت حسنات را میخوره و میبلعه، کما یأکل النار الحطب، کما این که آتش هیزم را میخوره. حالا این که میخورد یعنی که شیخ معنا میکنه، و اکل الحسنات، خوردن حسنات به وسیله غیبت، اما ان یکون علی وجه الاحباط، یا بر وجه احباط است که غیبت میاد اصلا گناهان آدم را چه کارش میکنه؟ حبطش میکنه، باطل میکنه، کما این که حسنات گناهان را حبط میکند، که خداوند میفرماید اولئک الذین که خدا تبدیل می کند سیئات اینها را به حسنات. پس یکی از معنای عقل حبت، واقعا حسناتشون باطل میشه، کان لم یکن میشه، یا اینه یا مراد اضمحلال است. از البته اضمحلال ثواب، با این نماز میخواست بهشت بره، اون ثوابی که خدا برای نماز قرار داده است، اون ثواب مضمحل میشه فی جنب عقاب غیب. یا نه مراد انتقاله، شما نماز خوندی، شما حج رفتی، شما نیمه شب پاشدید العف العف گفتی، شما سه ماهه رجب و شعبان روزه گرفتید اما غیبت کردید، تمام این اعمال شما در نامه عمل غیبت شونده ثبت میشه، اینم یک معنای ابطاله. و یا مراد انتقال حسنات است به غیبت شونده، کما فی غیر واحد من الاخبار منها ان نبوی یعطا به احد یوم القیامه، روز قیامت کسی رو می آورن فیوقف بین یدی رب عز و جل، در مقابل عدل خدا نگهش می دارن و یدفع الیه کتابو، کتابش دستش داده میشه، فلا یرا حسناته، میبینه اون نیمه شبها و گریه ها تو این کتاب نیست، فیقول و الهی لیس هازا کتابی، این کتاب من نیست، ولا عرافیه حسناتی، من خیلی کارهای خوب انجام دادم، فیقال له ان ربک لا یزل ولا ینسا، خدای تو نعوذ بالله فراموشکار نیست، چیزی رم گم نمی کند، ذهب عملک، هرچه انجام دادی از بین رفت به اغتیاب الناس. ثم یوتا به آخر، مرد دیگری رو می آورن و یدفع الیه کتابو، کتابش رو بهش می دن، فیرا فیه طاعات کثیره، عبادات زیادی در اون کتاب می بینه، فیقول الهی ما هازا کتابی، این نامه من نیست، فانی ما عملت هذه الطاعات، من این عبادت ها رو انجام نداده ام، فیقال له، به او گفته می شود ان فلانا اغتابک، فلانی غیبت تو را کرد، فدفع حسناته الیک، حسنات او به تو دفع شد، الخبر. و منها ما ذکره کاشف الریبه من روایت عبدالله ابن سلیمان نوفلی الطویله عن صادق علیه السلام، که در اون روایت هست عن النبی ادنى الکفر، پناه بر خدا، اولین مرحله کفر و آسانترین مرحله کفر، ان یسمع الرجل من اخیه کلمتن، آدم عیبی را از کسی بشنود، فیحفظها علیه، این عیب را، این کلمه را به خاطر بسپارد تا بر علیه اون مسلمان چه کار بکنه، پرونده سازی بکنه، خلاصه براش. این از هر گناهی بالاتر است، عرض شود که ادنى الکفر این که آدم بشنود از مسلمان چیزی را، فیحفظها علیه، یرید و ان یفزحه بذالک، وقتی خطش و باندش با آدم نبود و خودم رسواش بکنه، مفتزهش بکند با این کلمه، چون با من هم خط و هم بند نیست. اولائک لا خلاق لهم، اینها پیمانی پیش خدا ندارن. و حدثنی ابی، امام صادق میگد امام باقر برای من گفت از پدرانش ان علی علیه السلام که انهو من قال فی مؤمن ما رأت عیناه او سمعت اذناه مما یشینه و یهدم مروعته فهو من الذین قال الله، اون کسی که چشمش اگر چیزی را در مسلمانی دید و گوشش اگر چیزی را شنید از اون چیزهایی که این آدم رو پستش میکنه و آبروش را حد می کند، اگر اون چرا که چشمش دید یا گوشش شنید از اون چیزهایی که آبروی این آدم رو میگه. حالا اگر این رو بخواهد درباره این آدم بگد، فهو این غیبت کننده جزو این آیه هست: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. ثم ظاهر هذه الاخبار كون الغيبه من الكبائر كما ذكره جماعه، چون خدا وعده آتش داده، بل اشد من بعضها، غیبت از بعض از گناهان کبیره شدیدتره. و عده فی غیر واحد من الاخبار من الکبائر الخیانه، یکی از کبائر رو خیانت شمرده اند و غیبت هم یک نوع خیانته که انشالله فردا خواهیم خواند. انشالله الله تعالی.